الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهادیین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث ما به مسئله سیوم رسید در فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه که مسئله حج بذلی است. فرمودند که اگر کسی به کسی بگوید که بیا برو حج، هزینه‌شو من میدم و هزینه خانوادتو، یا مالی رو بگه بیا با این مال حج رو انجام بده و اون مال کافی باشه برای رفت آمد و هزینه حج این آقا و خانوادش در اون مدت، حج بر او واجب میشه بدون اینکه فرقی داشته باشه بین اینکه تملیک بکنه این رو برای حج یا اباحه بکنه، بین اینکه بذل بر بذل عین بکنه یا ثمن، بین اینکه بذل بر بازل واجب باشه یا نباشه، بازل متعدد باشه یا واحد باشه. بعد امام فرمودن بله، ما باید اطمینان داشته باشیم به این بذل، اگر اطمینان نباشه واجب نمیشه. بعد فرمودن اگر قسمتی از پول داشت قسمتی رو بذل کردن، باز حج بر او واجب میشه و دین هم مانع از وجوب حج در این گونه موارد نیست. نسبت به دینی که حال باشه، دائنش مطالب باشه و امکان اداء اون دین در صورتی که حج نرود وجود داشته باشه، امام تردید کردن و نظری ابراز نکردن. آخرش هم فرمودن که رجوع به کفایت اینجا شرط نیست و فقط باید حج به گونه‌ای باشه که موجب اختلال زندگی این آقا نشه. این فرمایشات حضرت امام بود. مرحوم سید در عروه هم تقریبا همین مطالب رو داشتن، با این تفاوت که مرحوم سید فرمودند وثوق به عدم رجوع بازل هم لازم نیست، حتی اگر ما اطمینان نداشته باشیم که بازل رجوع میکنه یا نمیکنه، بازم حج بر ما واجب میشه. حالا بعضی از بزرگان تعلیقه زدن که نخیر وثوق شرطه، مثل امام و مرمای گلپایگانی و مرمای بروجردی و مرحوم ناینی و مرحوم شیرازی و مرحوم کاشف الغطا و خیلی از این علما. خوب دقت کنید، بحثی که اینا آیون دارن اینه که وقتی یه نفر میاد میگه آقا بیا این پول بگیر برو حج، یا میاد بگه برو حج من هزینه‌شو میدم، حالا در فرضی که شما وثوق دارید که حالا قدر متیقن توی این اقوال آقایون، تنها اختلافشون سر اینه، شما وثوق دارید که این آدم آدمی نیست که یه چیزی بگه به این راحتی ازش برگرده، قاعدتا بر حرف خودش باقیه، این آقایون میگن حج واجب میشه بر شما، ولو این شخص این مال رو به شما تملیک نکرده باشه، ولو شما هنوز قبول نکردید، حج بر شما واجب میشه و قبول بر شما واجب میشه. این ادعایی است که این بزرگوارا داره. قبل از اینکه حالا من به روایاتش بپردازم، البته نمیخواستم فتاوا رو بپردازم، ولی حالا یک اشاره بکنیم اب نداره، البته حالا دیگه خیلی مفصل نمیپردازم، فقط در حد جواهر. در مقابل این دیدگاه، خب اشاره کرد مرحوم سید در عروه که دیدگاه هایی هم هست که مثلا میگه فقطی حج واجب میشه که تملیک بکنه، اباحه بکنه حج واجب نمیشه، که حالا این دیدگاه مثلا ابن ادریس هست در سرائر که تملیک رو شرط دونسته. بعضی از فقها ها مثل علامه هلی رضوان الله علیه ای اصلا تردید کردن در این که حج با این واجب بشود، گفتن به خاطر این که وقتی این قبول نکرده، حتی اگر تملیک هم بکنه به آی ملک تو، مادامی که این قبول نکرده ملک این شخص نمیشه، چون دیگه تملیک که کرد میشه مثلا هبه دیگه. همه این آقایون هم قائلن که در هبه قبول موهوب له شرطه، قبول نکرده که مالک نشده دیگه. اباحه که اصلا مالک نمیشه، تملیک هم که مالک میشه وقتیه که قبول کنه. خب وقتی قبول نکرده مالک نیست که، وقتی مالک نیست مستطیع نیست که، وقتی مستطیع نیست حج واجب نیست که، واجب نیست برای این حج اصلا. قبول هم که واجب نمیشه، چرا؟ چون میشه تحصیل استطاعت، تحصیل استطاعت واجب نیست. این تردید جدی است که در آثار فقها وجود داره. صاحب جواهر رضوان الله علیه عبارات فقها رو نقل میکنه که بالاخره واجب نیست حج با این شکل، چون که شخص موهوب الله، این کسی که مبذول الله، اینی که حج بهش بذل شده، مستطیع نمیشه به محض بذل، چون حتی اگر اون طرف بازل تملیکم بکنه تا وقتی این قبول نکرده مالک نمیشه، و مادامی که مالک نشده مستطیع نمیشه که. بعضیا گفتن آقا در صورت این حج واجب میشه که بذل بر بازل واجب باشه، چون اگر یادتون باشه تو عبارت تحریر و عبارت سید رضوان الله علیه در عربه این بود که فرق نمیکنه بذل بر بازل واجب باشه یا نباشه، ولی بعضی گفتن نه خیر، وقتی حج بر این مبذول الله واجب میشه که بذل بر بازل واجب باشه. گفتن چون اگر بذل بر او واجب نباشد که حتما باید بذل بکنه، حج بر این واجب نمیشه، که معنا نداره که عملی که بر او واجب نیست باعث وجوب عملی بر شخص دیگری بشه. او که لازم نیست ازم بده، حالا باعث بشه که یکی دیگه حتما باید بره حج، در حالی که اون هیچ تعهد شرعی، هیچ الزام شرعی به این که پول رو بده نداره، یا اینی که داده تکمیل بکنه نداره. بعد حالا ما بگیم حج بر این واجبه. بعضی باز دوباره همینجا هم اشکال کردن، گفتن که حالا تازه بذل بر بازل واجب باشه بازم حج بر مبذول الله واجب نمیشه. چرا؟ چون مبذول الله تا وقتی قبول نکرده اصلا مستطیع نیست، بنابراین کافی نیست که بذل بر بازل واجب باشه، لازمه مبذول الله قبول کنه، تا قبول نکرده اصلا حج واجب نیست. بله بعد از قبول مستطیع میشه و اون موقع حج بر او واجب میشه، اما تحصیل استطاعت واجب نیست. صاحب جواهر رضوان الله علیه این مطالب رو نقل میکنه از کلام علامه حلی در مختلف، از کلام علامه حلی در تذکره. و یه عبارتی هم نقل میکنه مفصل از شهید اول در دروس، ولی دائم ذیلش این جمله رو میگه، میگه این فتاوا و این نوع دیدگاه ها مخالف نص و فتوا و معاقد اجماعات، یعنی نصوص مخالف این مطلبیست که این آقایون دارن میگن. فتاوای فقهای دیگر گذشتگان مخالف اینه و اجماعاتی که ادعا شده یا منعقد شده هم مخالف. این فرمایشیست که هی صاحب جواهر تکرار میکنه بعد از نقل این مطالبی که از مدارک مختلف نقل میکنه از علامه حلی و غیره. اساس این بحث، حالا دیگه عبارات صاحب جواهر زیاد من آوردم ولی بگذاریم ازش، اساس این بحث در واقع این روایاته. ببینید اگر ما بخوایم بر اساس قواعد بحث کنیم، یعنی روایت رو بذاریم کنار فعلا، ما باشیم و قواعد. یه نفر بیاد بگه آقا این پولو بگیر برو حج، حج بر من واجب میشه یا نه؟ بگیم نه، مگر اینکه من قبول کنم. قبول بر من واجبه یا نه؟ بگیم نه، تحصیل استطاعت واجب نیست. بنابراین قواعد همونی رو اقتضا میکنه که علامه رضوان لعلی مثلا احتمالشو مطرح میکنه، شهید رضوان لعلی احتمالشو مطرح میکنه. قواعد همین رو اقتضا میکنه. یکی به ما بگه حتی اگر بر او بذل واجب باشه، او نذر کرده که اگر فلان اتفاق افتاد من فلان آقا رو میفرستم حج، الان اون اتفاق افتاده بر این واجب شده، آمده بگه آقا جون بیا من نذر کرده بودم شما رو بفرستم حج، نذر من برآورده شده، اون منظور من، حالا منظور الله من اون، من میخوام اینو به شما این نذر رو انجام بدم، بیا برو حج، بر من واجب قبول کنم؟ نه، چون نذر کردی به من چه؟ باشه نذر نکنی، من نمیخوام برم حج، حالشو نذارم. قواعد اقتضا نمیکنه که من قبول کنم. خب نذر اونه، به من چه مربوط که نذر کردیم؟ خب نذر نکنه. چه بعضیا نذر میکنم، میگه من نذر، زنگ میزنه میگه من نذر کردم، شما یه دور قرآن از اول تا آخر بخونید، غلط کردی نذر کردی خودت بخون. خودم میخواستم نذر کنم، بلدم دیگه. اون نذر کرده اینو بفرسته، اون مقداری که به اون مربوط میشه اینه که خب بگه آقا بفرمایید پول شما برو، اما اینکه من واجب باشه قبول کنم، قواعد اقتضا نمیکنه که من واجب باشه قبول کنم. به من چه مربوط اون نذر کرده؟ من که نذر کردم، من چه الزامی دارم به قبول؟ بنابراین قواعد اقتضا نمیکنه که حج بر من واجب باشه حتی اگر بذل بر بازل واجب باشه. حتی بذل معین ها، نه بذل نامعین. یه وقت اون نذر کرده یه نفر رو بفرسته حج، خب اون به من رو میگه آقا برو یکی دیگر پیدا کن، من کار دارم. یه وقت نه، خصوص من رو نذر کرده، بازم بر من واجب نیست که قبول کنم، تحصیل استطاعته. چه بذل تملیکی باشه چه اباحه، تملیکم بکنه، خب تا وقتی من قبول نکردم مالک نمیشم. قبلا بحث کردیم، گفتیم هبه رو هر کاری بکنیم منوط به این است که بالاخره موهوب الله قبول کنه. تو قبول نکرده که نمیشه. حالا یا بگیم عقده که مشهور گفتن، یا بگیم ایقاعیه که مشروط به قبول طرف مقابل، هر چی بگیم، یا بگیم مثل آقای صدر این اصلا اعراض خاصه، بالاخره تا وقتی من نپذیرفتم مالک نمیشم. حالا پذیرفتن اینش بحث دیگه است، ما اینو قبول داریم. پذیرفتن فقط به لفظ نیست، لازم نیست بگه آقا من قبول کردم، همین که پولو میگیره به فعلم کافیه، عیب نداره. ولی من تا وقتی بالاخره قبول نکردم چه لفظاً چه عملاً مالک نمیشم، و تا وقتی مالک نشدم یا پول در اختیار من قرار نگرفته با قبول من دست من نیامده، من مستطیع نمیشم، حج بر من واجب نمیشه. پس قواعد اینو اقتضا میکنه، این یه نکته، و قبول رو هم واجب نمیکنه قواعد. و به طریق اولا اگر قبول کردن یه خفت و خاری برای من داشته باشه قطعا وجوبی نداره. این حالا ابتدا انگه نداره چون تحصیل استطاعته، حالا اگر این قبول کردن یک خفتی هم برای من داشته باشه قطعا وجوب نداره. یعنی قواعد ها، من دارم باز هی میگم بر طبق قواعد، یعنی ما بودیم بدون روایات خاص گفتم خب تا کسی مستطیع نشده حج بر او واجب نیست، و با این چیزا استطاعت پیدا نمیشه. بله زمینه استطاعت پیدا میشه، تحصیل استطاعت هم واجب نیست، به خصوص اگر مستلزم یک ضرری، خرجی، خفتی، خاری چیزی هم باشه. اما مقابل اون چه که این قواعد اقتضا میکنه، ما روایاتی داریم که اون روایات همونطوری که دیروز هم عرض کردم، مرحوم شیخ العاملی رضوان الله علیه اونا رو جمع کرده تو این باب دهم از ابواب وجوب حج تحت عنوان وجوب الحج علی من بذل له زاد و راحله ولو حمارا. حالا دیگه نگفته ولو حمار اجده نمیدونم ابتر نگفته، این فتوا داده فهموده حج واجب است بر کسی که برای او بذل شود زاد و راحله، ولو راحلش اون ابو قرازه باشه، انزل مراتب ولو حمارن، و وجوب و قبولهی، قبولش هم واجبه، نمیتونه بگه آقا من نمیخوام برم حج، نه خیر باید بره، و این استحیا، یعنی ولو این که الان قبولش یک کمی بر این آدم سخته با مثلا موقعیت اجتماعی او، مناعت طبع او سازگار نیست که زیر بار منت این آقا بره، نه خیر واجبه، و یجزی الحجت الاسلام، و مجزی از حجت الاسلام، که البته یک شبهه ای رو هم اینو من یادم رفت بگم لابلای فرمیشا چه مرحوم صاحب جواهرم هست، یه شبهه اینجا مطرحه در بحث اجزا، حالا البته ما فعلا در اصل بحثش بودیم، ولی در بحث اجزایش یک شبهه ای مطرح کردن بعضیا، گفتن که آقا اینجا ممکنه ما بگیم حج واجب است بدون استطاعت، اما اگر این رو بگیم اجزا رو چه رو درست کنیم، یعنی بگیم اینجا حج واجب میشه ولو شخص مستطیع نیست، ولی خب اجزا رو چطور درست کنیم، چون بالاخره این مجزی از حجت الاسلام نباید باشه اگر اینطوریه. البته این شبهه خیلی مهم نیست، چون اگر ما بپذیریم که حج واجب میشه معناش اینه، همونطور که صاحب جوان شده کرد، معناش اینه که میپذیریم این آدم مستطیعه، به وقتی مستطیع شو به صورت طبیعی عملش مجزیه، چون اصلا حجت الاسلام میشه دیگه، اصلا این تعجبی نداره که مجزی باشه، قاعدتا میشه دیگه، فقط مشکل اینه که آیا واقعا این مستطیعه، آیا واقعا قبول واجبه، آیا واقعا حج واجبه. روایات، این روایات رو قبلا هم خوندیم فوش، نه از این منظری که الان میخونیم، قبلا به مناسبت های دیگری مسائل دیگری خوندیم. روایت اول روایت صحیحه محمد ابن مسلم هست، میگوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم فان عرض علیه الحج، اگر بر کسی عرضه شود حج فاستحیا، خجالت بکشه قبول کنه، خجالت بکشه بره حج، قال، امام فرمودن، خوب دقت کنید، امام نفرموده یجب علیه الحج، که ما بگیم حج اینجا واجبه ولو استطاعت نباشه، امام نفرموده یجب علیه القبول، که بگیم اینجا تحصیل استطاعت تعبدن واجبه، امام فرموده خوبه ممن یستطیع الحج، این مستطیعه، یعنی حج واجبه، نه از باب اینکه این حج واجبه ولو مستطیع نباشه، واجبه نه از باب اینکه تحصیل استطاعت اینجا واجبه، نه خیر، اصلا این خودش الان مستطیعه، ولی ما یستحی، چرا خجالت بکشه، ولو علی حمار اجده ابتر، ولو یه اولاغ اجده ابتری باشه، دم بریده و گوش بریده ای باشه، اجده یعنی گوش بریده، ابتر هم یعنی دم بریده، از که یعنی خیلی قرازه است دیگه، مثلا توی مرکب هایی که اون زمان بوده دیگه اولاغ پایین ترینش بوده، مثلا پیکان بوده، اجده ابتر هم یعنی پیکان قرازه ای که زدن در و داغون شده مثلا دیگه، این چیز. حتی امام می فرماید اصلا اولاغ هم نداره، فا انکان یستطیع ان یمشی بعضن و یرکب بعضن فلیفعل، حتی اگر میتونه یه مقدارشو پیاده بره، یه مقدارشو سواره، ولو با همین اولاق در بداقون باید بره، فلیفعل، یعنی باید بره حجشو انجام بده. خب فهمودن هوم من یستطیع، این مستطیع. این یکم با قواعدی که ما تو حج داریم جور در نمیاد دیگه. گفتم خب ظاهرش اینه که مستطیع نیست به محض این که بهش گفتن بفرما حج، عرض علیه الحج، این حج برش عرضه شده، گفتم بفرما حج، بیا بریم با هم حج، ببریم حج، ظاهرش این نیست که این مستطیعه که این حج قبول نکرده که. ولی امام فرموده هوم من یستطیع. برای همین بعضی ها این تردید رو کردند که از این روایات استفاده می شود که اگر تحصیل استطاعت که معونه ای نداره، الان معونش اینجا چیه؟ را بیفته بره حج، قبول کنه، حالا قبول کنه حالا به لفظ یا به عمل. گفتن اگه این مقدار شد معونه، این دیگه مستطیعه، یعنی این مقدار دیگه تحصیل استطاعت نیست که بگیم تحصیل استطاعت واجب نیست. اجازه بدیم مقابلش یه عده دیگه میخوان بگن آقا این هوم من یستطیع به اصطلاح ما تو علم اصول این از باب تنزیل به معونه شرع هم هست، یعنی حکومت و ورودا مقصود اونا، نه حکومت به معنای حاکم و نمیدونم دولت و اینا، نه حکومت، یعنی شارع این آدم غیر مستطیع رو چه تحصیل استطاعتش در این حد نیازه، معونش انقدره، تو اینجا به منزله مستطیع به حساب آورده، تعبدی ها. به همین دلیل نمیتونید شما به جاهای دیگه سرایت بدید. اگه فرض کن الان یه گنجی هست اون زیر، من میدونم کافیه من این خاک رو بزنم کنار، این گنجه رو بردارم، مالک این گنج میشه. و تا الان نمیشید، دولت نمیذاره، رو مبانی مشهور گذشته، مالک این گنج میشم، چون اصلا معلوم نیست گنج جز مباحات عامه باشه، جز اموال عمومیه، ولی حالا رو مبانی شما یه اینجوری دست بزنی به خاکه، این گنج در میاد، گنجو برمیداری، گنجو مالک میشی، خمسشو میاری میدی به ما، بعد میری حجتو انجام میدی، واجبه؟ این نه، بعضی از این طلبه ها حالی چه نداریم این مقدارم کاری انجام بدیم، واجب نیست. شما میتونی بگی آقا این گنج مثل این میمونه دیگه، اینم معونش اینه که بگی آقا باشه میام، اینجا معونش اینه یه دستی بزنی این خاکه رو بزنی کنار، این کوزه سکه های طلا رو دراره بیرون، حالیشو نداره، نمیخواد، واجب میشه. اگر این مبنایی که عرض کردم بگیم الان حکومت رو بگیم، میگن نه واجب نمیشه، این حکومت فقط در یک مورد خاص تنزیل شده شرعا، شارع گفته است من عرض علیه الحج فهو مستطیع، اما نگفته مثلا من به یدهی کنزان فهو مثلا فی منظرهی کنزون به این شکلی که گفتیم فهوه مستطیع، تعبده. شما میگه آقا این مثل اون میمونه یا چه فرقی میکنه این معونه داره اونم معونه داره، اینجا میشه دیگه چی؟ قیاس. قیاس اصلا که ما تو فقه باش مخالفت میکنیم همینه دیگه، مواردی مشابه همه یعنی عقل عرفی اصلا فرقو نمیتونه به این راحتی هضم کنه. ولی میگه خب تعبد دیگه، شارع گفته این اینجوریه، نمیشه از این استفاده کرد، پس اونم همینجوریه، نمیشه. اما اگر اون مبنای اولو بگی، بگید آقا اصلا شارع میخواد بگه من عرض علیه الحج فهو مستطیع حقیقتا، نه اعتبارا نه تنزیلا، با این مستطیع دیگه. خب اگه اینه، این بابایی هم که گنج اینجوری در اختیارش یه اینجوری کنه، این مستطیع دیگه. میگم بابا این دیگه بازی در آوردن، خب گنج در اختیارت دیگه. یا من که همین دست زدم مالک نشدم، بابا خب یه دست بزنی مالک شی دیگه. بنابراین اینجا ما دو تا تفسیر داریم. ظاهر تفسیر فقها از جمله همین فقهایی که اشاره کردیم، فقهای متأخر، اینه که ظاهرا اینو حکومت میدونن، تنزیل رو تعبدی میدونن، به همین دلیل فقط در مورد حج بذلی اینو میگن. موارد مشابهش برای همین، مثلا دیروز هم عرض کردم، امام میفرماد اگه بگه این پول رو بگیر برو حج، این بحث پیش میاد. اما بگه آقا این پول رو بگیر نگه برو حج، این بحث پیش نمیاد. یعنی اون موقع میفته تو اون بحث که استطاعت قابل تحصیله و اگر شما قبول کردی و مالک شدی و مستدی شدی، اون موقع حج بر تو واجب میشه. خب به نظر میرسه که فرقی نداره که اینو اون معونش چقدره. اینجا که بگه آقا اینو بگیر برای حج، معونش اینه که قبول کنه. اونجا که بگیر این پولو بگیر نگه برای حج، بازم معونش اینه که فقط قبول کنه. امام قبول داره که اگر اونجا هم قبول کرد حج بر او واجب میشه، چون مستطیع میشه، اما میگه واجب نیست. این آیه هم همینطور. یعنی چی؟ پس این خوبم من یستطیع او میخوان بگن حکومته. شارع گفت فرموده است من عرض علیه الحج خوبم من یستطیع، مثل این که فرموده از طواف و بالبیته فلاتون، تنزیله، تنزیل شرعیه، اعتباره. طواف که نماز نیست که، معلومه. شارع تنزیل کرده طواف رو منزله نماز. حالا اگه سوال شما مونده بفرمایید. استطاعت
اگر ما بفرمایید از مورد ترکیم بوده که شارع مقدمه وجود یا واضح کرده، و یه اشعار این داره که اونجاهایی که عرفاً واقعاً معنی استطاعت در برمیگیره، همون مراد استطاعت شرکی
هم هسته. واقعاً
من به
طورا مستقیه دنگی که
حالا
یه تنگیدی
در کار
باشه،
چون معنی
قولی
استطاعت
میشه واقعاً
این شخص
میتونه بره. آقا همه فقها میگن که استطاعت معنیش نیست دیگه. ببین از اول پیشفرض فقها اینه که مستطیع یعنی معنیش نیست که کسی که میتونه بره. نخیر، از اول فقها گفتن الاستطاعتو اینجا لیست استطاعت عقلیه، بل هی شرعیتون، یعنی عبد کاملا تعبدیه، نه اینکه هر کی میتونه باید بره حج. نخیر آقا، یعنی کسی که بالفعل مالک هزینه رفت و برگشت و حج و خانواده و رجوع به کفایت و همه اینا هست، به این میگن میتونه. اونا اینجوری تفسیر کردن، از اول گفتن. چرا؟ چون در روایت وارد شده الاستطاعتو از زاد و راهله. اصلا ببینید این که شیخ خور رضوان الله علیه نمی فرماد مثلا بزل لهو ما یکفیه للحج، این تعابیر رو به کار نمی بره، میگه بزل لهو زادون و راهلتون. نیست لوقش لوق اخباریه. تو روایات استطاعت به چی تفسیر شده؟ زاد و راهله. قبلا بارها گفتیم هم شیعه هم سنی اینو داره، به جای اون کلمه زاد و راهله رو به کار میبره. زادان و راهلتون یعنی همون ما یکفیه للحج دیگه، همه اونا میذاره کنار اون کلمه زاد. بنابراین روی مبانی مشهور، شخصی که عرض علیه الحج حقیقتا مستطیع نیست. اگر روایت فرموده هو من یستطیع، این تنزیله، تعبدن مستطیعه. بله، وقتی شارع او رو تنزیل کرد منزله مستطیع، تمام احکام مستطیع رو خواهد داشت، از جمله وجوب حج، از جمله اجزاء. چون وقتی تنزیل شد یه قاعده ای داریم به نام عموم تنزیل، که وقتی چیزی تنزیل شد منزله چیزی همه آثار اونو داره مگر خلافش ثابت بشه. به همین دلیل ما توی بحث طواف هر جا شک میکنیم که مثلا فلان چیز شرط در طواف هست یا نه، نگاه میکنیم اگر تو نماز شرطه میگیم بله تو طواف هم شرطه، مگر اینکه خلافش معلوم باشه. مثلا خب معلومه در طواف استقرار که در نماز شرطه شرط نیست، چون اصلا ماهیت طواف به حرکت دیگه، نمیشه وایستاد سر جای خودش و طواف کرد، این که نمیشه که. یا مثلا در بحث طواف ما میدونیم چون روایت داره که موقع طواف باید طوری طواف کنی که مثلا شانه چپت رو به کعبه باشه، پس اون شرطی که تو نماز هست که موقع نماز باید رو به کعبه باشی در طواف این شرط نیست، نمیتونی شما رو به کعبه اینطوری طواف کنی. اینا رو میدونیم. اما هر جای دیگه که نمیدونیم در طواف شرطه یا نه و دلیلی نداریم که شرط نیست و میدونیم تو نماز شرطه، میگیم شرطه. چرا؟ میگیم به عموم تنزیل تمسک میکنیم، میگیم فرموده از طواف و بالبیت صلاته، پس هرچی شرط صلاته شرط طواف هم هست، مثل طهارت، طهارت از حدث، طهارت از خبث. حالا اینجا اگر ما بپذیریم تنزیل اجزا میتونیم درست کنیم، میگیم از عموم تنزیل استفاده میکنیم. اگه نگیم تنزیله که واضح تره، بگیم آقا این حقیقتا مستطیعه، خب معلومه که حتما مجزیه. روایات دیگه تقریبا همین مضمون، بعضی وقتا یه نکته اضافه، مثل این روایت معاویه ابن عمار. چی؟ نه اینو بعضی ها گفتن، نه این حج بزلیه. کی میگه؟ خب همه میستتی یعنی الان با همین عرضه حج بر او واجب شده، نه اینکه قبلا مستتی بوده. معاویه ابن عمار روایتی داره از امام صادق علیه السلام، سند صحیحه، میگوید رجل لم یکن له مال، تصریح میکنه میگه مال نداره خودش، فحج بهی رجل من اخوانه، یکی دیگه اونو میبره حج. سوال میکنه ایو جزیه ذالک عنه عن حجت الاسلام، آیا این مجزی از حجت الاسلام هست؟ ام هی ناقصه؟ نخیر، چون یکی دیگه بردتش این هنوز حجش کامل نیست، یعنی بعدا اگر مستطیع شد باید بره حج. حضرت فرمان بل هی حجتون تامه، یعنی مجزی است حجت الاسلام. در یه روایتی به همون سندی که از حسین ابن سعید اهوازی، از فضالت ابن ایوب، از معاویه ابن عمار هست، نه اونجا اینو بیان نکرده، فقط اینو بیان کرده که اگر رفت حج، حجش مجزیه. خب مجزیه یعنی مستطیعه، اگه مستطیعه حج بر او واجبه، اما آیا قبول واجب بوده یا نه اون روایت اینو نمیگه، ولی بعد از قبول خب بله مستطیع شد، اینو نمیگه. ولی خب این روایت تصریح داره. همین روایت بعدی که باز به همون سنده میفرماید فإن کان دعاه قوم ان یحجوه فاستحیا فلم یفعل، اگر یه قومی دعوتش کردن که آقا تو رو بیا ببریم حجت بدیم، ببریمت حج، فاستحیا فلم یفعل، خجالت کشید نرفت. حضرت فرمود فإنه لا یسعه الا ان یخرج، یعنی جایز نیست براش مگر اینکه خارج بشود، یعنی بره حج. ولو على حمار اجدع ابتر، ولو یه الاغ اونچنانی، خجالت نداره، باید ولو به هر وسیله شده باید این حج رو بره. روایت دیگه باز همین مضمون رو داره، البته این روایت مرسله است که مرفوع است در واقع. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در مقنعه نقل کرده که حالا ظاهرا نقل به مضمونه که از معصوم علیه السلام که من عرضت علیه نفقت الحج فاستحیا فهو ممن ترک الحج مستطیعا الیه السبیل. کسی که بر او عرضه شود نفقه حج و خجالت بکشه، این کسی است که ترک الحج در حالی که استطاعت رو داشته، یعنی حج برش واجب بوده. بالاخره صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِمَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ اَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا؟ قال نعم. بله، خب هم من یستطیع و الیه سبیلا، پس عرض شد مستطیع. ما شأنه یستحی ولو یحج علی حمار اجدع ابتر فان کان یستطیع ان یمشی بعضن او یرکب بعضن فلیحج. چه این همون مضمون روایت اول در واقع روایت محمد ابن مسلمه با یه کمی تفاوت در نوع عبارت، ولی همون مضمونه که حضرت درابی سوال کرده که آیا مستطیع، حضرت فرمودن بله نباید هم خجالت بکشه ولو وسیله نقلیش چنین چیزی باشه، اگر هم میتونه بعضیشو پیاده بره بعضیشو سواره باید بره. بله دیگه خیلی گذشت، انشالله نتیجه گیری و جنبندیش روزه شنبه، البته جلسه فردای ما به امید خدا انشالله هست. دوستان انشالله روی این قضیه تأمل بفرمان، روایات رو دقت کنن، کلمات فقها رو هم نگاه کنن، انشالله مطلبی رو عرض خواهیم کرد شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.